بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، فمن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. يا أبا ذر، إن الرجل ليحرم رزقه بالذنب يصيبه. مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. به حضرت ابوذر رضی الله عنه که بخش هایی از این مواعظ را در جلسات گذشته تلاوت کردیم، امیدواریم که خدای متعال توفیق بده که به این کلمات نورانی گوش دل فرا بدیم و از معنویات این فرمایشات استفاده کنیم. هرقدر انسان بتونه خودش را آماده کنه برای اینکه این کلمات را از مصدر اصلیش داره تلقی میکنه، بیشتر میتونه درش اثر بگذاره. کتاب و گوینده و نوار و اینها ابزارهایی است برای اینکه اون کلماتی که در حدود 14 قرن پیش از زبان مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده به گوش ما برسه. کتاب و گوینده ابزارهایی است برای این ایصال، نباید به اینها جنبه موضوعیت داده بشه. وسیله است. شما باید توجه کنید به اون کسی که داره این کلمات را می‌فرماید یا فرموده و الان به گوش شما میرسه. هرقدر به این معنا بیشتر توجه داشته باشید، بهتر میتونید استفاده کنید. ارتباط قلبی بیشتر فراهم میشه، آمادگی برای درک نورانیت معنا بیشتر میشه. جمله اول این است که من وافق قوله فعله فذاک الذی اصاب حظه. عموم مردم وقتی صحبت از کارهای خوب میشه تعریف میکنند از کار خوب که این کار را باید انجام داد، چقدر ارزش داره، اهمیت داره، ثواب داره، تأثیر در تکامل انسان داره. در مقام وصف عموم ماها توانایی داریم، اما چند روز گفتارمون با رفتارمون وفق میده و خودمون در مقام عمل حاضر هستیم که به اون چه میگیم عمل کنیم. در اینجا متاسفانه کم کسی است که همه گفته‌هاش با همه کرده‌هاش با هم توافق داشته باشه. یه به اندازه درجات ایمان اشخاص توافق بین قول و فعلشون برقرار میشه. اونایی که ایمانشون کامل‌تر هست، اونا صادق‌تر هستن. رفتارشون مصدق گفتارشون هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودن صدیق که مبالغه از صدق هست، به این مناسبتی که رفتار صدیقین مصدق گفتارشون. راست گفتن، یه وقت خودم یه لفظی را میگه که مطابق با اعتقادش، این صدقه و هو صادق. صدیق اون وقتی است که نه تنها موافق اعتقادش باشه، موافق عملش هم باشه. اون هم نه در یک گفتار، بلکه در همه گفتار. این که صدیقین کسانی هستند که تمام رفتارهاشون مصدق گفتارهاشونه، اون چرا میگند بر طبقش عمل میکنند. اگر کسی گفتار و رفتارش با هم توافق داشته باشه خوش به حالش، فقط اصاب حظه، بهره خودش رو گرفته، اون چه باید دریافت کنه دریافت کرده. اما اگر کسی رفتارش با گفتارش موافق نیست، این کیو باید مذمت کنه؟ کیو باید ملامت کنه؟ معنای این که گفتاری دارد معناش اینه که حق را دانسته چیه، میدونه چه باید کرد. با این که میدونه وقتی عمل نمی کنه کیو ملامت باید بکنه؟ فَإِنَّمَا يُوَبِّخُ نَفْسَهُ، جز خودش رو کسی دیگر رو نباید ملامت کنه، برای اینکه حجت برش تمام شده، میدونسته حق چیه. حتی به دیگران هم گفته که این کار را بکنید، اما خودش در مقام عمل کوتاه اومده. این سخن بیش از هر چیز متوجه گویندگان هست که به دیگران سفارش میکنن کارهای خوب انجام بدید، اما خودشون معلوم نیست تا چه اندازه پایبند به گفتارشون باشن و در همه رفتارهاشون رعایت گفتهای خودشون را بکنن. و این جای بسیاری سرشکستگی برای امثال بنده داری. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این چطوره که به دیگران میگید کار خوب انجام بدید، اما موقعی که رفت موقع انجام خودتون میشه فراموش میکنید؟ فراموش میکنید یعنی در عمل فراموش میکنید، ولی ممکنه آدم یادش هم باشه، و این خیلی بدتره که آدم یادش باشه و در این حال عمل نکن. وقتی به دیگران میخواید این کارا میگید این کارا بکنید، واقعا دلسوزانه هم ممکنه بگید، واقعا آدم دلش میسوزه به کسی که گناهی میکنه، نصیحتش میکنه، میگه آتش جهنم هست، بدبختی هست، دست بردار، ول کن، رها کن. آدم دوستش رو واقعا گاهی ممکنه خیلی صمیمانه و دلسوزانه نصیحت کنه که این کارا نکن، اما این وقتی مبتلا میشه خودش همون عمل رو انجام میده. چطور موقعی که میخواد خودش انجام بده اون نصیحت ها رو فراموش میکنه؟ آیا دیگران رو بیشتر از خودش دوست میداره؟ این باور کردنی است که کسی دلش برای دیگران بیشتر از خودش بسوزه؟ الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، شما خودتون از همه بیشتر دوست میدارید. اگه دیگران رو دوست می‌دارید به خاطر این است که به شما خدمتی می‌کنند، وسیله لذت و رفاه و سعادتی برای شما فراهم می‌کنند، چون از معانست با اونها، گفتگوی با اونها، نشست و برخاست اونها لذت می‌برید، دوستشون می‌دارید، پس اونها رو برای خودتون می‌خواید. اصل خودتون هستید. اون وقت چگونه است که موقع سعادت و شقاوت که می‌رسه خودتون رو فراموش می‌کنید؟ دلتون نمیسوزه به حال خودتون که به بدبختی بیافتید؟ چطور برای دیگران دلسوزی میکنید؟ این دلسوزی را برای خودتون انجام نمیدید. خیلی جای تأسف هست و متاسفانه امثال بنده زیاد هستند کسانی که مشمول این عتاب هستند که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یا در بعض مصادیقش یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، البته اون در این مورد خاصی بود، در این مورد مخصص نیست. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی موجب خشم خدا میشه که شما چیزی را بگید که خودتون عمل نمیکنید. اگر نمیدانستید و نمیفهمیدید خب جای عذری بود، اما اینکه میگید دلیل این است که خودتون میفهمید، اهمیتش رو درک میکنید، پس چه عذری دارید در این که عمل نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پس اگر کسی گفتارش و رفتارش با هم توافق ندارند، یعنی میگه حرف خوب اما در عمل کوتاه میاد، جز خودش را نباید ملامت بکنه. فانما یوبخ نفسه، خودش را توبیخ میکند، خودش را سرزنش میکند. یا ابادر ان الرجل لیحرم رزقه بذنبه یصیبه. بیان دیگری است برای تشویق مردم به ترک گناه. در جلسه گذشته چند نوع بیان برای وادار کردن انسان به انجام وظایف و ترک گناهان در همین مواعظ آمده بود. این هم یک بیان دیگری است. توجه دادن به آثار بدی که گناه در همین دنیا برای انسان داره و موجب محرومیت هایی که براش میشه. هر کسی رو باید به یک زبانی متوجهش کرد در حسب معرفتش. اگر به مقام محبت رسیده باشی، باید بگند چگونه عاشق مخالفت معشوقش میکنه. کسی که دیگری را دوست می‌داره سعی می‌کنه به یک صورتی به دست بیاره که او چی می‌خواد، ولی او هیچی نگه، امری نکنه، اشاره ای نکنه، کنایه ای نگه. این تلاش می‌کنه به یه جوری به دست بیاره که او چی دوست داره تا اونو انجام بده. مگه اینجور نیست؟ اون وقت چگونه ممکنه محبوب انسان صریحا بهش بگه این کارو بکن یا بگه اون کارو نکن؟ مبادا اون کاری بکنیم. کسی که ادعای محبت میکنه میتونه مخالفت بکنه؟ این بهترین راهی است که کسانی که بهره ای از محبت خدای متعال و اولیاء خدا دارند با توجه به این مطلب خودشون از گناه باز بدارن. همینطور توجه به این که گناه مبغوض اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است. این ایام متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تولد این بانوی عظما را به شما عزیزان و همه علاقمندان به این خاندان تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که همه ما را مشمول عنایات و برکات و انوار این خانواده، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها که اصل این شجره طیبه هستند، قرار بده انشاءالله. اگر توجه بکنیم ما در گمچه ایامی به این که ما این که اینقدر علاقه داریم به فاطمه زهرا و راست هم میگیم، مگر محبت دروغی هم میشه؟ ما که محبت داریم وقتی نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشنویم دلمون روشن میشه. وقتی یاد مصائبش میافتیم بی اختیار اشک در چشممون حلقه میزنه. اینا که دروغ نمیشه. با توجه به این معنا باید اون چه محبوب ما دوست میداره اونو انجام بدیم. اگه چیزی اونها موجب نفرتشون هست، موجب اشمئزازشون هست، موجب بغضشون هست، اگه ما محبت داریم نباید اونا رو انجام بدیم. و هیچ چیز بیشتر موجب نفرت اونها از گناه نخواهد. گناه مثل یک جیفه گندیده است که اون کسانی که چشم بینا و حس باطنی قویی داشته باشند بوی عفونتش رو از دور درک میکنه. اگر ما دوست داریم اهل بیت را میخوان به اونها نزدیک بشیم، چگونه میتونیم خودمون رو آلوده کنیم به چیزهایی که موجب تعزی اونها میشه؟ اگر آدم میخواد بره دیدار دوستی، سعی میکنه دهنش بوی سیر بده یا مثلا یک غذای بدبوی یا یک چیز بدبوی متعفنی استفاده کرده باشه، یا سعی میکنه بدنش تمیز باشه، عطر میزنه، بعد یه دوستشی میره اون متنفر نشه، ناراحت نشه. صدور گناه از ما باعث میشه که وجود ما متعفن بشه. اگر دوست داریم اونها را و میخوام به اونها نزدیک بشیم، میخوام ارتباط پیدا کنیم، باید روحمون اون آلودگی را نداشته باشه تا اونها رغبت بکنن که ارتباط با ما برقرار کنن. این یک راه هست برای کسانی که دارای روح عالی هستند، مرتبه عالی از کمال انسانی را دارند، شرافت روحی دارند، به این پایه رسیدند که واقعا محبت خدا و اهل بیت را عزیز بشمارند، دلشون نخواد کاری بکنند که محبوبشون متعزی بشه. اگه کسانی به این حد نرسیدند، خب باید به آثار بد گناه توجه بکنند، آثاری که به خودشون برمیگرد، یا نتایج شوم اخرویش، عذابهایی که مبتلا میشن، محرومیتهایی که از سعادتهای ابدی پیدا میکنن، یا آثار دنیویش. بالاخره اون چه انسان را وادار به کاری میکنه یا وادار به ترکی میکنه، خوف و رجا است، امید به این که منفعتی بهش برسه یا از ضرری در امان بماند. پس یکی از راه ها این است که آدم را توجه بدن به آثار شوم گناه در آخرت، عذاب هایی که برش مترتب میشه و محرومیت هایی که از سعادت های اخروی بینانی. اگه کسانی ایمان به آخرتشون هم ضعیف باشی، نزدیکترین راهی که انسان را ممکن از گناه باز بداره توجه دادن به آثار شومیست که در همین دنیا داره. آخرت کنه اون نسیه هست، دور است، با اینکه این بینش اسلامی نیست، برعکس آخرت نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ولی خب وقتی ایمان ضعیفه، اون اثری که امور این دنیا در زندگی آدم داره، در انگیزه های انسان داره، امور اخروی نداره، کم رنگ تر هست. خب به همچون کسی باید توجه داد که چه ضررهایی در همین دنیا به انسان متوجه میشه وقتی مرتکب گناه میشه. یکی از ضررهای دنیوی این گناه این است که از سعادت های همین جهان محروم میشی. تعبیر این روایت اینه که ان الرجل لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه، از رزقش محروم میشود به واسطه گناهی که مرتکب میشه. خب رزق یک مصداق روشنی داره، همین خوراک و پوشاک و این چیزاست دیگه. اعتقاد ما همه ما این است، روایات فراوان داریم که خدای متعال برای هر جنبنده ای رزقی مقدر فرموده. این تقدیرات گاهی تقدیرات حتمی است و گاهی تقدیرات معلق است، تغییر میکنه، کم و زیاد میشه. در اثر بعضی اعمال خیر باعث میشه که روزی انسان فراوان میشه، بعضی اعمال شر باعث میشه که روزی انسان کم بشه. از جمله چیزهایی که موجب میشه که روزیش کم بشه آدم، گناه هست. لَيُحْرَمُ رِزْقَهُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، به واسطه گناهی که مرتکب میشه از رزقی محروم میشه. خب ما که این همه تلاش میکنیم برای اینکه رزق و روزی به دست بیاریم، اگر بدونیم که رزقی برای ما مقدر هست که البته با تلاش خودمون باید حاصل بشه، یا گاهی هم بدون تلاش هم خدا ارزاقی برای کسانی میرسونه، ولی بدونیم وقتی این گناه را انجام میدیم با همه تلاشی که بکنیم به اون رزق مقدر خودمون هم نخواهیم رسید، این گناه خرابش میکنه، سلسله اسباب در هم میریزه، فرمولا عوض میشه. حالا چه جور میشه؟ ما که به حقایق درست آشنا نیستیم، قرآن به ما میفهموند که غیر از این اسباب ظاهری که شما میبینید با مسبباتش، یه روابط دیگری هم در کار هست. و ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم. حالا اگه این عبارت درست نخونده باشم مضمونش اینه، هر مصیبتی که به شما در این عالم میرسه، فبه ما کسبت ایدیکم، معلول کارهایی که خودتون انجام دید. البته نه هر کاری رو که انسان انجام بده نتیجهشو خواهد دید. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشو خدا میبخشه، بعضی هاشو نتیجهشو در همین عالم عاید انسان میکنه. لیذیقهم بعض ما عملوا لعلهم یرجعون. و این تنبهی میشه. این رابطه هست. حالا گناهی که من میکنم چه ارتباطی داره با اون مصیبتی که حاصل میشه؟ بعضی جاها بعضی از رابطه هاش کم و بیش قابل درکه. پس کنید بعضی گناهانی که موجب بعضی از دردها میشه، بیماری ها میشه، اینا تا یه حدودی قابل درک. ولی این رابطه ها منحصر به این رابطه های محسوس نیست. گاهی آدم یک گناهی میکنه، یک آثاری برش مترتب میشه که هیچ باور نمی کنه که اون با این مربوطه. از رزقی محروم میشه، رزق آماده بود، غذایی فراهم شده بود، تهیه شده بود، موقع کشیدن یهو ظرف ریخت یا یه چیز کثیفی ریخت شد توش، اصلا باطل شد، غیر قابل استفاده شد. رزق آمده تا در خونه آدم، تا تو سفره، موقع خوردن اون محروم شد. حالا این رزق رو توسعه بدید از خوراکی ها به چیزهای دیگری. انواع نعمت های دنیا همه اینها رزق دیگه. خانه رزق، ماشین رزق، استاد رزق، کتاب رزق، همه اینا هر چی آدم ازش استفاده میکنه رزق. محرومیت از اینها در بسیاری از موارد مال ارتکاب گناه است. حالا اگه بیشتر توسعه بدیم رزق را، به رزق های معنوی هم توسعه بدیم. هرچه موجب تکامل روح ما میشه اون هم رزقی است. علم هم رزقی است، ایمان هم رزقی است. حتی عبادت هایی که توفیق عبادت اونم رزقی است. این که آدم توفیق پیدا کنه عبادت رو انجام بده، این هم رزق رزقه الله. گاهی ارتکاب گناه موجب این بشه که آدم محروم میشه از انجام عبادتی. در روایت هست که ممکن است انسان در اثر گناه موفق به نماز شب نشه. تلاش هم میکنه، ساعت هم کوک میکنه، خودش هم را آماده میکنه، موقعی که باید پاشه یا خوابش میبره یا حالش رو نداره، منصرف میشه، نمیفهمی چطور شد، غذا زیاد خورده بودم امشب، نه خستگی بدنی زیاد داشتم، نه بیدار نشدم، خب ساعتم کوک کردم بیدارم شدم، چطور شد محروم شدم، حالش نبود، غافل شدم. این عقوبت اون گناه است. این ارتباطاتی که در آیات و روایات فراوان هست و اگر بخواد آدم بررسی کنه کتاب‌هایی باید در این زمینه نوشت. بعضی از آقایون دیدم کتاب‌هایی نوشتن همین رابطه اعمال و نتایجی که برش مترتب میشه. حفظهم الله ان شاء الله وفقهم لما يحب وما يرضى. کار جالبی است. روایاتی که بیان میکنه رابطه اعمال را با نتایجش. نتایجی که در دنیا یا در آخرت برش مترتب میشه. توجه به این معنا هم یکی از عواملی است که میتونه انسان را از گناه باز بداره. فکر کنه که این گناهی که من میکنم گاهی موجبی میشه. تلاش هایی که کردم برای اینکه اون خونه رو بخرم یه هو صاحبخونه منصرف میشه. قول نمایم کردیم و پولم دادیم و چنین و چنان اون رو به هم خورد. هزار دل بسته بودیم و زحمت کشیم نمیدن. اه بابا آخری این همه صحبت کردیم خانواده گفتن این وضعی دارم هم. محرومیت از یه رزق است. و چیزهای دیگری هزارها نمونه داره در زندگی ما. اگر فکر کنیم میفهمیم که چه چیزهای مقدر شده بود، به لب لب رسیده بود و تحقق پیدا نکرد. این بود که بسیاری از بزرگان وقتی یک ناراحتی براشون پیش می اومد فوراً می شستن فکر می کردن چه کار خطایی کرده. یکی از بزرگان استادهای اخلاق در تهران شنیدم این وقت تو کوچه داشته بود می رفته بود یه حیوان بهش لغت زده بود، نشسته بود همونجا کنار کوچه سر به فکر که من چه کاری کردم که باید این کتک ها بخورم تا پیدا کرده بود. همونجا وسط کوچه نشست. اگر ما باورمون باشه که بین اعمال و چیزهایی که به ما میرسه رابطه ای هست، اون وقت بیشتر حواسمون رو جمع میکنی. پس این هم خودش یک عاملی است برای بازداشته شدن از گناه. ان الرجل لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه. من نمیدونم چقدر حرف زدم، آقایون خسته شدند یا ادامه بدم؟ نگاهی ساعت نکرده بودم. حالا یه چند سطر دیگه یه سطر دیگه میخونیم. یا ابادر دع ما لست منه في شيء ولا تنطق في ما لا يعنيك وخزن لسانک کما تخزن و ورقک. میتونیم این مطلب را متمم همون بیانات که در مقام بازداشتن از گناه هست حساب بکنیم به این بیان. اگر آدم تصمیم گرفت که از گناه اجتناب کنه باید حریم قائل بشه. و من یحن حول الحما او شکه ان یوغ افی. آدم لب مرز که میره یه حوپاش میلغزه میفت. اگه میخواد سقوط نکنید تو در رنه یفتید دور بشید، خود فاصله بگیرید. هنوز زمینی که مونده به پرتگاه یه خود ازش فاصله بگیرید دور بشید تا مبادا پاتون برسید. وقتی آدم خیلی نزدیک شد و لب مرز رسید یه هوا میفته. پس اگر میخواد از گناهان اجتناب کنید از حول و حوشا و مقدماتش و اینا هم باید اجتناب کنید. حواستون رو جمع کنید، بعضی مباهات هم رو ترک کنید تا به گناه نیفتید. اگر میخواد چشمتون نگاه به نامحرم نکنه و نگاه حرام، به بعضی از محرم ها هم نگاه نکنید، یه خود حریم بگید. اگه میخواد گوشتون موسیقی حرام نشنوه، بعضی موسیقی هایی که احیانا اگه جایزم هست احتیاطاً گوش نکنید. اگه میخواد دروغ نگید، غیبت نکنید، به چیزهایی که مشکوک الکذب و مشکوک الغیب هم هست نزدیک نشید. چه لزومی داره؟ خب آدم اگه بخواد خیلی حریم بگیره خیلی سخت میشه برای زندگی. همه مباهات رو که احتمال داره منجر به گناه بشه ترک کنه خیلی سخت میشه بر آدم، مخصوصا برای کسانی که اول کارشونه. حالا تازه میخواد گناه رو ترک بکنه بیاد خیلی فاصله بگیره، مباهات هم میخواد ترک کنه، خیلی مشکل. البته کسانی که در مقام تکامل نفس برمیان خواه ناخواه باید این مرحله را طی بکنند، ترک مالا یعنی ترک لغو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون. اگر انسان بخواد به فلاح و رستگاری برسه، به کمال برسه، باید چیزهایی که به دردش نمیخوره رها کنه. حرفی که فایده نداره نزنی، حالا گیرم مباهم باشه، به چه دردی میکنه؟ وقتی گفتیش تو میشه کاری که هیچ فایده نداره نکنه، نیرویی که صرف میکنه صرف یک کاری بکنه که مفید باشه. میخوای حرف بزنی هیچ حرف گفتنی نداری، خب ذکر خدا بود، صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد. اگر حرف مفیدی داری برای کسی بزنی بسیار خوب، امر به معروفی، نهی از منکری، نصیحتی، ذکر مطلب آموزندهی، بسیار خوب. اگه چی نداشتی دلت هم میخواد حرف بزنی، خب ذکر خدا بود. چه روزو میداره که آدم حرف نامربوط بزن؟ ولی خب اگه بخواد دقیقا اینا رعایت کنه در همه چیزها، در گفتنی ها، در شنیدنی ها، در خوردنی ها الی آخر، خواب به اندازه ضرورت باشه، کلام به اندازه ضرورت باشه و تمام مسائل، لباس و چیزهای دیگری، این خیلی مشقت دارن. اینه که بعضی چیزهاش را روش تکیه میکنن که این جور چیزها سعی کنید حتی مباهاتش هم کم استفاده کنید، چون ممکنه شما را به گناه بشه. از اون جمله این دو سه چیزی است که در اینجا ذکر شد. به طور کلی اول میفرماد دع مال است منه فی شی، چیزی که به تو مربوط نیست رهاش کن. یه وقت آدم ارتباطی با او داره، یه نفع دنیوی براش داره، یه نفع اخروی داره، یه کاری است مربوط به او، اما آدم تو همه کاری فضولی بکنه، نخود هر آشی بشه، خب برای چی؟ دع مال است منه فی شی، چیزی که با تو مربوط نیست خب رهاش کن. ولی خب این در همه چیز هم اگه بخواد خیلی مشکل میشه. دو چیز هست که خیلی مهمه روی این آدم حساسیت داشته باشه، یه مقداری سعی کنه حتی مباهاتش هم رو مرتکب نشه. یکی لا تنطق فی ما لا یعنی، این زبان خیلی کار دست داره، یک کلمه حرف از دهن صادر میشه چه نتایجی در همین دنیا و چه وبالهایی در آخرت برش بوده. اینه که بسیار در روایات سفارش شده که این زبون رو نگه دارید، چیزایی که مربوط به شما نیست، حرفی که لازم نیست نزنید، ولی آدم وقتی زبونش باز شد دیگه کنترلش مشکله. یه وقت هم میبینی به دروغ میکشه، یه وقت هم به غیبت میکشه، یه وقت به استهزا میکشه، به سخریه میکشه و به چیزهای سایر آفاتی که مربوط به زبان هست. اما وقتی خود جلویش رو میگیره همه حرفی نمیزنه، در امان میمونه. لا تنطق فی ما لا یعنیک، حرف نامربوط نزن، چیزی که به تو مربوط نیست دربارش صحبت نکن. اینی که بزرگان خیلی اهتمام داشتن به اینکه حتی المقدور سکوت بکنند، حرفایی که نتیجه ای نداره نزنند. بعد می‌فرماید که پولتو چجور نگر می‌داری، قایم می‌کنی، سکه‌هاتو، سکه‌های طلا تو، ورق، تنها ورق نیست، اسکناس این وقتا که اسکناس نبوده، ورق یعنی پول، پول طلا، سکه. تو داستان اصحاب کهف هم هست که این ورق را ببرید باش غذایی تهیه کنید وقتی از خواب بیدار شدن. این سکه های طلایی که با زحمت به دست آوردی چجور نگر میداری؟ توی یه کیسه ای، در یه کیسه هم را میبندی، بعدش هم میذاری توی یه صندوقچه، اون صندوقچه هم اینجا قایم میکنی. زبونت هم را اینجوری نگردار، خدا هم در و بس براش گذاشتی، جلوی زبون دوتا دندون ها رو گذاشتی، جلوی دندون لب ها رو گذاشتی، این زبون رو نگرش دار، حفظش بکن، مخزونش کن. اونجور که پول تو قایم میکنی میذاری تو کیسه، درش رو میبندی، بعدش هم میذاری تو صندوقچه، صندوقچه هم قایم میکنی، این زبون رو اینجوری نگرش دار. سعی کن آزاد نباشه که هرچی میخواد بگه، خیلی کار دستت میده. درسته که آدم اولی که شروع میکنه به حرف زدن چه واسه حرف مباحی است، اشکالی نداره، ما اولا یه نیروی صرف کردی بیفایده، خب چی؟ ثانیا همین حرف لغو کمک کمک تو رو میکشونه به مشتبهات، به مکروهات و نهایتا به محرمات، به گناهان کبیره. و مگه چقدر فاصله داره اون وقتی که آدم حرف درباره دیگران داره نقل میکنه تا برسه به غیبتشون؟ چقدر فاصله داره؟ اما فاصله هست بین یک امر مباح با یک گناه کبیره ای که از 70 زنا گناهش بیشتر. طبق اون روایت اونم زنای با محارم، اونم در خانه کعبه. همین زمان دوتا کلمه حرف میزنادم اهمیتی هم بهش نمیده. یه وقت دیده شد غیبت. پس برای اینکه آدم تو این چاله، تو این چاه نیفته، یه خود باید فاصله بگیره، مرز نگه داره، حرف بیفایده هم نزنه. اون چیزی که احتمال میده به غیبت برسه از اونجاش ازشون خودداری کنه تا کم کم به غیبت نکشه کارش. سایر محرمات هم همینطوره. اگه آدم بخواد خاطر جمع بشه که به گناه مبتلا نمیشه، یه خود باید فاصله بگیره، مباحات نزدیکش هم را ترک کنه تا اینکه به اون گناه آلوده نشه. همونطور که عرض کردم چشمش هم را آدم از بعضی مباحات هم حفظ بکنه، به همه چی هم نگاه نکنه. چه لزومی داره آدم هر جا میره نگاه بکنه ببینه چی و کجاست؟ به اون چیزی که احتیاج داری نگاه بکنه. وقتی آدم عادت کرد که هر جا وارد میشه به همه چیز نگاه بکنه، کم کم به گناه هم میفته. اما سعی کنه ببینه به اونجایی که احتیاج داره نگاه کنه، اون وقت کمتر مبتلا به گناه میشه. پروردگارا تو رو به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدیم که به برکت این سیده نساء عالمین گناهان ما را در امشب بیامرز، همه ما را مشمول شفاعت این شفیعه عظما قرار بده، در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ایشون کوتاه نفرما. امام راحل سلام الله علیه را امشب مهمان حضرت زهرا قرار بده، شهدای ما را همه را امشب مهمان حضرت زهرا قرار بده، عاقبت همه ما را هم ختم به خیر بفرما. مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به اسلام را در پناه خودت حفظ بفرما. السلام علیکم و رحمت.